Orayı yakar derek mi kovalıyor çağır çıkmışlar. Gahmetli. Yüz camiydi. Demiş mi?
این دیگه میشه بحث اثر وضعی دیگه از حکم تکلیفی خارج میشه. بحث ما در حکم تکلیفیه.
همش خارج. همون معنا رو میگه. میگه که میداره حکم یه دونه وقتی جمع میشه.
سلام نه صحبت سر اینه که الان حکم شرعی عوض میشه اگر جمع شد. علیکم السلام چه خانم.
جاید شما تو فضای مثلا ساحلی برید یک نفر در یک سوا شاید چند از اون خوشحال از سوا خواهد خوشحال نفسه همه شاید سر شما به یک نفر در اون دیگون برید کم کم جمع مثلا اینجور رو گفتم
یعنی ترکیبش رو یک بگوید
سبحان الله
صبحكم الله بالخير الله يساعدكم تقبل اعمالكم حياكم الله مرحبا بالاعزاء الفضلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله واهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم الى يوم الدين اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. موضوع بحث ما آیه نفر است. گفتیم که به آیه نفر استدلال شده بر حجیت خبر واحد. اصل استدلال به آیه نفر اینه که خدای متعال در این آیه تحذر را واجب کرده و تحذر غایت قرار گرفته برای انذار، یعنی عده‌ای درس بخوانند، تفقه بکنند، برن انذار بکنند و نتیجه این انذار تحذر مردم باشه. چون تحذر واجبه و تحذر غایت قرار گرفته، غایت الواجبه واجبتون. اگر امری غایت برای اگر یک غایتی واجب باشه، معناش اینه که اون مقدمش هم واجب میشه. بنابراین نتیجه میگیریم که خبر منذر واحد حجته که میشه خبر عادل و خبر ثقه. این اصل استدلال به این بحث. گفتیم این استدلال مبتنی است به احراز چند نکته. نکته اول این که مراد از منذر منذر واحد جمع نیست، ولی ظاهر آیه به صیغه جمعه، اما شامل منذر یک نفر هم میشه. نمیتوانیم بگیم منذر یک واحد از تحت آیه خارجه. آقای خویی علی الله مقامه دیروز گفتیم آیه را قرینه آیه را طبیعت القصه قرار داد. فرمود طبیعت کار بر اینه که منذرها واحدند. ما عرض کردیم نه، نیازی به طبیعت نداریم، می توانیم از اطلاق آیه استفاده کنیم، بگیم آیه ولو جمع استفاده شده، اما این گونه نیست که منذر واحد رو نگیره و بگیم اگر منذر واحد باشه از تحت آیه خارجه. نه، فهم عرفی از آیه اینه که هم منذر جمع رو میگیره هم منذر واحد رو میگیره. بنابراین فرقی نمی کنه چه منذر عده‌ای باشن، کلامشون باید شنیده بشه. چه منذر واحد باشه، کلامش باید شنیده بشه. این هم نکته دوم. نکته سوم، گفتیم که مراد از تحذر خوف نفسانی نیست. نه اینکه فقط طرف بترسه، بلکه عمله. یعنی یعمل بالاحکام و یخاف من الله. اصلا خوف من الله رو حالا علمای معرفت در بحث اخلاق و معرفت معنا میکنن، خوف من الله رو میگن خوف عملی، نه خوف نفسی فقط. وگرنه یه نفر از خدا بترسه ولی عملا هم داره حرام مرتکب میشه، این که عملا خوف نیست. روز عاشورا نقله که بعضی از قتله سید الشهدا گریه هم میکردن، دستش هم به لرزه افتاد. خب این خوف من الله دیگه، ولی این خوف من الله ارزش نداره که. چرا؟ به خاطر که در مقام عمل این خوف عملی نیست، این خوف به درد نمیخوره. پس لعلهم یحذرون در آیه مراد از خوف خوف عملیه، یعنی یعملون بالاحکام، نه اینکه صرفا فقط از خدا بترسن. این هم یک نکته. بحث امروز ما اینه که آیه چگونه دلالت بر وجوب تحذر داره. چون آیه میگه لعلهم یحذرون، آیه که نگفته احذرون، امر که نیست، جمله جمله خبریه است. حالا باید ببینیم چگونه از این جمله وجوب استفاده شده. بیانی که آقایون دارن سه تا دلیله که بحث مهم و دقیقیه، سه دلیل اقامه شده بر این که تحذر واجبه و از این آیه استفاده میشه با سه دلیل. دلیل اول این که لعل للترجی الحقیقی، و ترجی یعنی رجاء الحصول، امیدوار بودن برای حاصل شدن. به قانون تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات در اینجا هم باید ترجی حقیقی باشه. تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات معناش اینه، اگر یک لفظی یه معنایی داشت به لحاظ لغوی، واقعا هم همون معنا باید اراده بشه، همون اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه رو به عنوان دیگه‌ای میتوانیم بگیم اصالت التطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات. اصل اینه که مقام ثبوت و مقام اثبات باید با هم دیگه مطابق باشن. این که شما بگید مقام ثبوت با مقام اثبات متفاوت باشه، این خلاف اصله. بنابراین معنا نداره که شما بگید که کلمه یه معنایی داره، لفظ یه معنایی داره، ولی در واقع چیز دیگری است. این نمیشه. نمیشه بگیم زیدون عالمون، ولی در واقع زید عالم نیست. بعد بگیم این کلام حکیمه. این درست در نمیاد. به این میگیم اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات. حالا اینجا اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات به ما میگه لعله، که به معنای ترجیح حقیقیه، در آیه هم باید به معنای ترجیح حقیقی استفاده شده باشه. الا اینکه اینجا دلیل خارجی داریم که ترجیح حقیقی ممکن نیست، یعنی تطابق بین مقام ثبوت و اثبات اینجا نداریم. چرا؟ چون ترجیح حقیقی بر خدا محاله. ترجیح حقیقی از صفات مخلوقه، بر خدا ترجیح حقیقی محاله. اینکه خداوند واقعا امید یک کاری داشته باشه، این بر خدا محاله. بنابراین باید لعله را از این معنا منسلخش بکنیم، از معنای حقیقی خارجش بکنیم. در مباحث حقیقت و مجاز خوندیم که قانون حقیقت و مجاز به شما میگه اگر در جایی حمل یک کلمه بر معنای حقیقی ممکن نبود چیکار باید بکنیم؟ حملش میکنیم بر معنای مجازی. کدوم معنای مجازی؟ معنای مجازی اقرب به حقیقت، یعنی اونی که الی الحقیقت و الواقع اقربه. حالا اینجا لعله ترجیح حقیقی نیست بر خدا، باید حملش بکنیم بر معنای مجازی ترجیح. معنای مجازی ترجیح چیه؟ نزدیکترین معنا به ترجیح حقیقی چیه؟ گفتن مطلوب بودن، یعنی عمل مطلوبه. درست امید در خدا محاله، خدا امیدوار نمیشه، ولی کسی که امیدواره یعنی یه عملی براش مطلوبه. پس مطلوبیت میشه اقرب المعانی الی الواقع، مطلوبیت رو اخذ میکنیم. پس میگیم هر کجا لعله در قرآن آمد به معنای مطلوبیته، به معنی ترجی نیست چون محاله، میگیم به معنای مطلوبیته. خیلی این نظر مشهور. البته آقای آخوند و اینا حرفای دیگری دارن، انشاءالله تو فصل جداگانه که راجع به لعله بحث میکنیم اونجا خواهیم گفت. آقای آخوند در کفایه میگه چرا ترجیه، ولی ترجیه انشائی ایقائی، خدا انشاء ترجیه میکنه. آقای آخوند اینو میگه، آقای سبدونا هم پذیرفتن، ولی این بحث باشه بعدا. فعلا مشهور استدلالشون اینه که میگن لعله در این آیه به معنای مطلوبیته. تحذر، خوب دقت بفرمایید، تحذر میشه مطلوب. پس خداوند میفرماد لعلهم یحذرون، یعنی انا احب التحذر، من دوست دارم که مردم تحذر بکنن. تا مطلوبیت ثابت بشه واجب میشه. چرا؟ به جهت اینکه ما اگر تحذر مطلوب باشه یعنی مقتضی داره، وقتی مقتضی داشت عمل به این مقتضی واجبه. چرا؟ چون بحث عقاب اخرویه، چون بحث اطاعت از مولاست، چون بحث عقاب اخرویه. آقایون میگن هر کجا محتمل قوی باشه، احتمال ولو ضعیف هم باشه، باید به اون احتمال عمل کرد. چرا؟ چون محتمل قویه. لذا همیشه میگن محتمل قوی غلبه داره بر احتمال ضعیف. یه مثال عرفی بزنم، اگر الان به شما بگن که احتمال داره اگر شما از این مسیر حرکت بکنید دزد قاتلی وجود داره آدم میکشه، ولی این احتمال ضعیفه، شما به این احتمال اعتنا میکنید یا نمیکنید؟ اعتنا میکنید، میگید من نمیرم. چرا؟ احتمال ضعیفه ولی محتمل قویه. محتمل قتله. حالا گاهی اوقات هست میگه آقا بریم ممکنه یه فوشت بده، میگه خب حالا خب حالا فوشم بده مهم نیست ما که فوشخورمون قوی شده، ولی بگه آقا احتمال داره اینجا بریم بکشن، این محتمل قویه. در احکام این قاعده هست، ولی اون حق تا آقای صدر هم از دل همینجا آمد بیرون دیگه. میگن شما در مورد احکام خدا چون احتمال جهنم هست لذا محتمل قویه، احتمال ضعیف هم که باشه باید اعتنا کرد. این قاعده اینجا جاری میشه. میگن اگر تحذر مطلوبه پس تحذر واجبه، نمیشه تحذر از خدا مستحب باشه. چرا؟ چون مقتضی موجوده. و اگر واجب نباشه یعنی اصلا مطلوب نیست، پس امر دائر است بین این که یا مطلوب است و واجب یا اصلا نامطلوبه، نه اینکه مطلوب باشد و مستحب. این استدلال معروف مشهور نسبت به آیه نفی. شیخ انصاری این استدلال رو قبول کرده، دیگر بزرگان این استدلال رو پذیرفتن و با این بیان از این آیه تحذر رو واجب کردن. تحذر که واجب شد معناش اینه که خبر واحد منذر معتبر. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که انذار واجبه، چون آیه میگه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومه. پس انذار واجبه، یعنی تکلیف. انذار که واجب شد تحذر هم باید واجب باشه، و الا اگر تحذر واجب نباشه معناش اینه که غایت واجب نیست ولی مقدمه واجبه، این که محاله. که نمیشه یه امری مقدمه واجب باشه غایتش یعنی ذل مقدمهش واجب نباشه، این که نمیشه. مثلا اگر مولا گفت توضع لتصلی، الان اینجا این وضو واجبه یا نه؟ واجبه دیگه. چرا؟ چون فرموده توضع لتصلی، صلات واجبه پس وضو واجب میشه. اما اگر گفت توضع لتزور مثلا الحسین علیه السلام، اگر زیارت امام حسین رو مستحب بدانید اینجا میفهمی وضو مستحبه. چرا؟ چون غایت مستحبه. لذا آقایان میفرمایند ما بعد لعل یتبع ما قبلها و ما قبلها یتبع ما بعدها. معنیش همینه. آقایون میگن ما بعد لعل تبعیت از ما قبل میکنه و ما قبل تبعیت از ما بعد میکنه. یعنی اگر ما بعد لعل مستحب باشه ما قبلش هم مستحب میشه، توضع لتزور میشه مستحب. اگه ما بعد لعل واجب باشه ما قبلش هم واجب میشه، توضع لتصلی. بحثش هم هست اگه ما قبل لعل واجبه میفهمی ما بعدش هم واجب میشه، مثل آیه نفع طبق این بیان. ما قبل لعل واجبه انذار، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، انذار واجبه. خب انذار واجبه میفهمیم ما بعد لعل هم واجبه دیگه، پس تحذر هم واجبه، وگرنه معنا نداره که انذار واجب باشه ولی مردم قبول نکنن. مهم نیست، بر علما واجبه بگن ولی بر مردم واجب نباشه قبول بکنن.
انذار واجبه. همین میخوام میگه ما دلیلش چیه؟ چون لولا نفره که آقا مطلوبیت، یعنی همون دلیل مطلوبیت رو دوباره اینجا میاریم یا همسوار عبارت داریم وجود رو درکیم؟
نه ولینذروا قومه.
اصل قضیه وقتی مطلوبه شارع میگه آقا من دوست دارم یه عده برن یاد بگیرن مطلبی رو بیان انذار کنن، اصل
قضیه
لولا نفر من کل فرقه، لولا از باب این که
آقا من کل فرقه منهم طائفه اهل يتفقهوا في الدين ولينذروا امره.
خب نه اصل قضیه انذار کردن یعنی کوش کردنشون
واجبه دیگه.
نه لولا که وجوبو نمیرسونه،
انذار ولينذروا. شما کار به لولا نداشته باشید، ولينذروا انذار واجبه، انذار به حکم آیه واجبه ولی اون رو قانون
به حکم به امر به معروف
نهی. نه خب حکم آیه صریحه دیگه،
وجوب دلالت
ولی انظروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعله نداره اون تحذر لعله داره انذار که واجب انذار که قطعا واجبه
خب یعنی الان به همین قاعده که شما فرمودید تحذر اگر مستحب باشه انذار هم مستحب میشه چون موقع به موقع
اون تا انذار میدونیم واجبه
این دونستنش به خاطر
ولی انذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعله یحذر این شد دلیل دوم دلیل سوم دلیل لغویته بعضی از آقایان به لغویت تمسک کردن گفتن اگه تحضر واجب نباشه لغو پس برای چی انذار بکنن بیکارن مثلا یه عده بلندشن برن درس بخونن زحمت بکشن بیاد روایات اهل بیت رو منتقل بکنن ولی بر مردم قبول واجب نباشه یا اصلا کلامشون معتبر نباشه بگیم نه خبر واحدند و خبر واحدم که اعتبار نداره و پس ول کن خب اصلا لغویت انذار لازم میاد پس آیه نخر به صد بیان دلالت شده بر اینکه دلالت میکنه بر حجیت خبر مهم خیلی خوب وارد بحث بعد میشه و اون اشکالاته که خب بحثای مهمی است بحثای خوبی است قرآنی است اصولی است معارفی است بحثای خوبی داره به آیه نخر این آیه نبع چطور آیه نبع اشکالات مهمی داشت آیه نخر هم اشکالات مهمی داره این اشکالات موجب شده که بعضیا مثل مرحوم شیخ هادی تهرانی قائل شدن اصلا آیه ربطی به حجیت خبر واحد نداره آقای صدر قائل شده آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نداره و دیگر بزرگان ببینیم ما باید چکار بکنیم اشکال اول اینا هم فرمایید اشکال اول اینه اینا خیلی بحثی خوبیه مجتهد سازه یاد میده به آدم چجوری بحث بکنه در همه مسائل کار به اینجا نداره اشکال اول اینه که آیه حد دلالتش چقدره حد دلالت آیه اینه که میگه بر یه عده واجبن برن درس بخونن انذار کنن بر مردم هم واجبه قبول کنن تحضر کنن حد دلالت آیه اینه اما کیفیت این انذار و قبول شرایط انذار و قبول رو آیه بیان نکرده و در مقام بیان هم نیست بنابراین ما احتمال میدیم لعل قبول انذار مبتنی باشه بر اینکه اون خبر انذار خبر علمی باشه نه خبر واحد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال این اشکال فنیه اشکال قوی است میگه آیه بیان که نداره که در بخواد در مقام بیان باشه آیه میگه لعل هم یحذرون کیف یحذرون به خبر الواحد او یحذرون به خبر المتواتر او یحذرون به خبر المستفیض بیان نداره آیه در مقام بیان هم نیست از این جهت آیه فقط بخواد بگه انذار و تحذر واجبون چجوری واجبون باید رجوع کنیم به ادله دیگه پس این آیه دلالت نداره لذا میتونیم بگیم آیه منوط به حصول علم مربوط میشه به خبر علمی بله خبر علمی حجت خبر ربطی به خبر واحد نداره اصلا آیه ربطی به خبر واحد ندارد ممکنه بعضی از آقایون معاصرین هم الان قائل باشن مستشکل میگه ما معیدم داریم و اون اینه که در روایاتی امام ارواح الانفدا در مباحث امامت به این آیه تمسک کرده و امامت از مسائلی است که فقط با خبر علمی ثابت میشه نه با خبر واحد مثلا روایتی داریم در کافی جلد 1 در همون بحث امامت اگر روایت رو پیدا بکنم که حالا روایت ما نیاوردیم اینجا روایت مفصله 4-5 خطه که حضرت از حضرت سوال میکنه که وظیفه ما چیه حضرت میفرماد وظیفه تبعیت از امامه بعد راوی سوال میکنه اگر امام نبود چیکار باید بکنیم حضرت میفرماید یه عده باید بروند اگر امام نبود یه عده باید بروند تحصیل علم بکنند حالا یا برن شهری که امام هست یا برن شهری که مثلا حوزه علمی است درس بخونند حضرت میفرماید یه عده باید بروند تحصیل بکنند و مردم معذورند در اون مدتی که این یک عده رفتند تحصیل علم بکنند و برگردند اما سمعته اما سمعت قول الله تعالی فلولا نفر من كل ف حضرت استشهاد میکنن به این آیه در موضوع امامت و موضوع امامت موضوعی است که با خبر واحد ثابت نمیشه، باید خبر علمی باشه. اینا قرینه گرفتن بر این که اصلا آیه در مقام بیان خبر واحد نیست، در مقام بیان خبر علمیه یا کلن در مقام بیان نیست و آیه مجمل میشه. این اشکال اول بر آیه نفع. بله
نمتی به بحث خبر واحد نداریم، این محل سوزایی نیست در واقع
یعنی توقف دیگه. یعنی اینکه توقف، حضرت فرمودن که معذور هستن تا اینکه از امام خبری بهشون برسه. معذور هستن یعنی اینکه به همون احکامی که تا حالا بوده عمل بکنن یا اینکه توقف بکنن و احتیاط
بکنن.
البته اگر این روایت ناظر به امام باشه و بحث امامت باشه، یعنی اینکه امام الان نمیدونن کیه، باید دست نگهن دارن تا یه عده‌ای برن تشخیص بدن امام کیه، برگردن به اینا خبر بدن. ظاهرا اصلا روایت ناظر به امامته، یعنی از امام سوال میکنه آقا الان نمیدونیم امام کیه چیکار بکنیم، حضرت میفرماید دست نگه دارید یه عده برن تحقیق بکنن ببینن امام کیه، بعد بره و در این مدت مردم معذورن.
همین
حرف
نمیشه روایت روایت مورد آیه است، نه اینکه بگیم بحث آیه در مورد امامته. آیه خوبی باشه
نیست
موردش، همین جواب
این جواب جواب است به قرینه اما سمعته. اما سمعت قول الله معنیش اینه که مگه آیه نخوندی؟ بگی از موارد جریانش اینجاست.
برای اساس استدلال امام بیرون آیه استشهاد شدید آیه از این بابی که میخوان میگن آقا مسائل شرعی بس خود امامت نیست
ظاهرا.
چرا؟ چون که کوچ کردن برای اینکه بریم یاد بگیریم بیاین انذار.
نه برای اینکه امامو پیدا کنیم
احکامو.
نه نه برای اینکه امامو بدونه کیه.
آیه داره احکام میگه بریم یاد بگیرین علم آموزی، بعدش بیاین آقا خلاص شروع کنه مردم انذار کردن.
اون تو امام تطبیق کرده درست، ولی امام تطبیق کرده این آیه رو بر مورد کوچ کردن برای پیدا کردن امام. خود امام تطبیق کردن آیه را بر پیدا کردن امام. و اتفاقا داشتیم هم این قصه رو در اصل کدوم امام بوده که شیعیان نمیدونستن امام بعدی کیه؟ موسی بن جعفر. که امام صادق وقتی احسن تو ها وقتی امام صادق شهید شد مردم نمیدونستن امام بعدی کیه. چرا؟ چون حضرت وصی را بین 5 نفر یا 6 نفر مقدد کرده بود.
اول واحد است که خبر میاد
بعد تو به مفاهیم آیه تفاق و امروش این طرف هم وقتی
که
بلد
امام خبر
داره
تفاقش
که حضرت استدلال به آیه به آیه چی بیداره اشکال میکنی؟
استدلال این
آقایونه. خب
شیطان داره که اگر بحث امامته که بگیم فقط امام چیه، خب مطمئن میره از امام خبر بیاره. اگر که حضرت استدلال به آیه می‌فرماید خبر آوردن و اونا
خب نه، تفقه در دین مصداق بارزش معرفت الامامه. معرفت الامام از مصادیق تفقهه. اصلا تفقه ببینید
این میخواد بگه که
اجازه بدید
نیست رفتم تو مثلا عدینه پرسیدم
خودم
امام
هست اصلا مصدف در روایات اصل کلمه فقه به معرفت امام اطلاق شد. اون تعبیر اگر سند داشته باشه که البته معلوم سند داشته باشه که الی رجل الفقیه میگن امام یه نامه نوشته به حبیب که سند نداره، ولی حالا طبق نقل الی رجل الفقیه. فقیه یعنی چی؟ یعنی امام شناس، یعنی کسی که امامش رو میشناسه. و کلمه فقه و تفقه در اون زمان اصطلاح امروزی رو نداشته هم. تفقه یعنی بصیرت، یعنی کسی که در دین روشنه بلده و مصداق بارزش در معرفت امام.
ممکن استدلال بیره در امامت احمده
بیره، نه که خبر بیره که کیه. علی ای حال امام علیه السلام در مورد تشخیص امام این آیه را استشهاد کرده، پس معلوم میشه این آیه ناظر به مواردی است که خبر حتما باید علمی باشه. این اصل اشکال. حالا جواب
عدد دیگه اثبات آیه نه عدد آقا
اکثرا نقلیه، نقلیت بشه برای تشخیص موضوع آیه ها نه حکم. برای تشخیص
و تقویتش میاد تحقیق
فلان یکیش این بود البته سه تا
جوابش بعد روایت مورد خاص میارن این اصلا شدنیه یعنی شما وقتی استدلال عقلی میاری در ردش هم بعد استدلال عقلی بیاد نه استدلال نس
احسنت برای همین الان ما جواب عقلی میدیم آفرین حرف درستی است چون مشکل عقلی است الان ما هم جواب عقلی میدیم و با جواب عقلی این اشکال رو حلش میکنیم جواب این اشکال اینه که آیه نمیتواند خاص خبر علمی باشه چرا؟ چون لغویت لازم میاد محضور لغویت لازم میاد اگر بنا باشه که فقط مردم به خبر علمی عمل بکنن و به منظرهایی که واحد هستن عمل نکنند لغویت بخش زیادی از انذار لازم میاد به قرینه اینکه لغویت انذار لازم میاد میفهمیم که پس آیه منحصر به خبر علمی نیست اما اون روایت و اونی که امام آیه را تطبیق کرده به بحث امامت این بیان مورد من الموارد و بیان مصداق من المصادیق نه اینکه تفسیر آیه به مورد خاص به قول علامه طباطبایی من باب الجری علی المصداق نه از باب اینکه این آیه تفسیرش خصوصا بحث امامت باشه این جواب اول و جواب دوم اگر آیه به معنای خبر علمی باشه لازم میاد حمل مطلق بر فرد نادر و قلیل چون در میان موارد انزال کنندگان چند مورد خبر علمی داریم؟ خیلی کم غالبا انزال کنندگان فرد واحدن چه از انبیا گرفته تا علما و رباط و کسانی که میرن انزال میکنن افراد واحدن ما گروه ما انذار جمعی که نداشتیم که انذار فردی بوده اگه بگیم آیه ناظر به انذار جمعیه و خبر علمی رو میگیره لازمش اینه که حمل بکنیم اطلاق آیه را بر یک موردی که قلیل الاتفاق در خارجه و این خلاف فصاحته حمل مطلق بر فرد نادر قبیل ما پس دو جواب عقلی دادیم یک لازم میاد لغویت انذار فی اکثر الموارد لغویت دوم لازم میاد حمل مطلق بر فرد نادر
لغویت برادر به لغویت این که خیلی از موارد لغویت میشه این مهم نیست ما لغویت خود آیه لغو نباید باشه خود آیه چجوری لغویتش از بین میره همین که یک مورد پیدا بشه براش از لغویت میفته همین که شامل اخبار علمی میشه از لغویت خارج میشه لغو نیست
ببینید اشکال شما اشکال خوبیست به لحاظ فنی شما میخواید بگید چون نقیزه سالبه کلیه موجبه جزئیه است اگر شما یه چیزی را بفرمایید که محاله یا لغوه ما یه مورد پیدا بکنیم از لغویت خارج میشه و از استحاله خارج میشه لکن باید بگیم حفظ تشیئا و ظهرت لکش و ظهرت ما چیز نمی کنیم شأن ایشون محفوظه و ظهرت لکش این که میگن یک مورد برای خروج از لغویت کافی است در جایی که اون موضوع با تحقق یک نفر هم محقق بشه مثلا اگر به شما بگن آقا اکرم اکرام کن بله اکرام با یک نفر هم محقق میشه اکرام با صد نفر محقق میشه با یک نفر هم محقق میشه اما اگر یه موضوعی کلن به لحاظ تحقق اصل موضوع و به لحاظ عرفی با یک نفر قابل تحقق نیست مثل این میمونه که شارع یه حکمی بیان بکنه مورد جریانش فقط برای یک نفر باشه اینجا اون قانون نمیاد شما نمیتونی بگی نه یک موردم که پیدا بکنی برای خروج از لغویت کافیه اون در موارد احکام عقلیه ولی در جایی که موضوع متوقف بر اینه که باید غیر از یک نفر باشه باید متعدد باشن اونجا دیگه شما نمیتونی از این قانون استفاده بکنی
خب اینجا یه مورد
نیست نادره دیگه یک نه یک بل عدد
نه منظوری که بازم نادرم نیست
نادره دیگه
مقابل خبر علمی در مقابل خبر حالا ظنی کم نیست
نه ببینید
کمتر هست ولی نه اون کمی که بگیم نادره
خیلی نادره شما بین روایات ما نسبت روایاتی که اخبار آهادند و ظن آورند تو خبر علمی نسبت چند به چنده خیلی کمه ما چند تا خبر علمی داریم اصلا اینایی که
بعد اهل... خبر
اینایی که اهل شبهه هم
این آیه تنها خبر واحدو که نمیخواد بگه یعنی هر دلیل علمی که تونست شخص بیاره دلیل عقل برداشت آورد نمیدونم آیه آورد
نه صحبت سر مخبره مخبری که خبر میاره و من میخوام قبول بکنم، چه از چه مخبری من باید قبول بکنم؟ از مخبر واحد یا مخبر جمعی؟ اگر بگیم آیه ناظر به مخبر جمعی است، لازم میاد اکثر انذار انبیا و اکثر انذار منذرین همه از وجیت بیفتن، چون اغلب خبر واحد بوده. حالا البته انبیا اشتباه دیگه اشکال نشه، انبیا اونا معصومند به دلیل خاص داره اشتباه نشه، ولی داریم مثال میزنیم، اغلب انذارها خبر واحدن. شما نمیتونه بگی آیه ناظر به منذر خبر علمیه. بله، این اشکال اول که پس جوابش، پس اشکال اول محضورش برداشته شد، با دو تا جواب جواب دادیم، یکی لغویت، دوم حمل مطلق بر فرد نادر. این اشکال اول. اشکال دوم فقط اشکال رو بگیم جوابش دیگه فردا در حد چند دقیقه که وقت هست. اشکال چون اشکالات خوبیه، اشکال دوم این است که اصلا آیه ربطی به روایت و خبر راوی نداره. شما داری سر بی صاحب میتراشید، اصلا حواستون نیست، گم کردید به قولش سوراخ دعا. آیه ناظر به وعظ و ارشاده و مربوط به اهل منبره، مربوط به منبری ها و خطبا و آز و آیه اصلا ناظر به خطبا و آزه و مربوط به مفتی و مجتهدینه، مربوط به اهل فتواست. یعنی چی؟ یعنی دو طائفه هستن که اینا قبول قبولشون واجبه، یکی واعظان، اونایی که مردم رو تخویف میکنن از خدا، واجب ازشون قبول بشه. دوم مفتی، یعنی کسی که فتوا میده، مجتهد اگه فتوا داد قبول فتواش بر مقلد واجبه. اما راوی اگه روایت خوند، اصلا این آیه ربطی به روایت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه آیه میگه تحذر، تحذر فقط مال واعظه که داره مردم رو میترسونه از خدا، و مال مفتیه که میگه اگه به فتوا عمل نکنی الراد علیهم کراد علینا و راد علینا کراد علی الله، و عقاب داره. مخالفت با فتوا و مخالفت با وعظ واعظ تحذر داره، مخالفت با نقل روایت راوی که تحذر نداره که. لذا اصلا این روایت، این آیه مربوط به نقل روایت نیست، مربوط به فتوا و وعظ واعظان بر منبر است. این هم اشکال دوم. تا جوابش برید حالا تعملی به فرق ببینیم چی جواب بدیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.